الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. در ساعات آخر میهمانی خدا هستیم. یه متن یکی از رفقا، حالا نمیدونم کدومی که از رفقا، نوشته بودن، متن جالبی بود که حالا من اگه با خودم آورده باشم بخونم. نوشتن که به نام حضرت دوست، مهمانی امسال عجب مهمانی بود. صاحب خانه همیشه مثل همیشه سنگ تمام گذاشت. نزدیک در مسجد رسیدم، سرم پایین بود. لحظه نگاهم به داخل مسجد افتاد. احساس عجیب و عمیقی در دلم حس کردم. در یک آن همه فضای مسجد در ذهنم مرور شد. افراد با چهره های شاد وارد مسجد می شدند. چند نفری که با سر و صدای زیاد در حال پهن کردن موکت ها بودند، هر از گاهی جمعیت را دم در نگه می داشتند و کمی بعد دوباره اجازه حرکت می دادند. دو نفر یک موکت لوله شده را با پا باز می کردند و اونقدر این کار را ناهماهنگ انجام می دادند که خودشان خندشان گرفته بود. یک نفر قرار بود فرمان بدهد برای هماهنگ شدن افرادی که موکت ها را پهن می کنند. هر کسی مخلصانه کار خودش را می کرد. یک نفر آرام در گوشه شربت درست می کند. دو سه نفری از نرده های مسجد آویزان اند و به زور خود را با آرنج دست نگه داشتند و با دست دیگر سعی می کنند بنرها را به نرده ها نصب کنند. باز ماجرای باند و سیم و بلندگو و غیره. بچه چند تا مهر دست گرفته و از مسجد بیرون می آید. بعضی از افراد از راه دور آمدند و شاید فرصت نکردند نماز بخوانند. صدا بلند شد: حاجی، این آبلیمو که کمه. دو نفری میزی را برای فروش کتاب در نظر گرفته شده در حیاط جابجا می کنند و یک نفر صندلی به دست از مسجد بیرون می آید. بچه ها هم که رفته رفته تعدادشان بیشتر می شود، حسابی این شبها کیف می کنند. دائم با سر و صدای زیاد در حال دویدن در حیاطند. یک نفر در سکوت کتاب ها رو روی میز می چیند. انگار در حال خودش است و به اطراف توجهی ندارد. آقای تعدادی پلاستیک در دست گرفته و نزدیک می شود. هنوز چند نفری با بلندگوها و باند و سیم مشغولند. صدای قرآن تنین انداز می شود. بالاخره شربت آماده شد. دو نفری شربت ها را در لیوان ها می ریزند. با روشن شدن چراغ های حیات صمیمیت فضا بیشتر می شود. چه رفت آمدی؟ شور و هیجانی. بازار سلام علیک و روبوسی داغ است. یک نفر تعدادی نشریه در دست دارد و به سمت میز حیات می رود. بچه ها با سر و صدای زیاد دنبال هم می کنند و صدای قرآن در فضا پیچیده است. آقای با سینی خرما می آید و روی میز می گذارد. دوربین ها آماده فیلم برداری هست. تصویر دکوری که نشان از مهمانی بزرگ دارد و عنوان برترین نشانه می افتد. نوبت به احکام رسیده و کم کم سر و صداها کم می شود. به خودم می آیم. یک لحظه به ذهنم میرسد واقعا این منم که اینجا ایستادم. چه رحمتی چه محبتی از جانب رب رحیم روزیم شده که من بی مقدار توفیق دارم در این ایام در این فضا و میان این جمع مخلص و مؤمن باشم. افرادی که از صبح در این گرمای طاقت فرسا با لبهای خشک و شکمهای مثلا گرسنه با مشغله های روزمره زندگی دست و پنجه نرم کردن و حالا اینطور با نشاط و ایثارگرانه برای هدایت دیگران برای دین خدا تلاش میکنن. لحظه توجه هم به پشت سرم جلب شد. ماشین ها و افراد زیادی با سرعت عبور میکردن بدون لحظه توجه به این حال و هوای شورانگیز. چرا من اینجا هستم؟ چرا من یکی از افراد غافلی نیستم که الان نه در مجلس گناه بلکه حداقل پای تلویزیون غرق در سریال های محتوا هستند؟ چه لطفی از جانب پروردگارم من را به این جمع کشانده و با چه لفظی و چه حالی می توانم شکرگزار این رحمت باشم؟ امسال سفره رحمت خداوند پربارتر از هر سال چنان روزی نصیبمان کرد که تا قیامت شیرینی آن در کاممان خواهد ماند. اکنون مهمانی رو به پایان است و صاحب خانه بساط را برمی‌چیند. وقت خداحافظی مهمانان از یکدیگر رسیده و یک نکته آخر شد. بس اینجا نیست ها. هر جا کسی در این ماه قدر لحظاتش را بیشتر دونست، تو خونه خودش توجه داشت، مسجدی رفت، قرآنی خوند، داستان همون داستان فرمانده و سپاهیان و ریگزار و اون شنوماسه هاست که گفت هر کی برداره ضرر کرده پشیمون میشه، هر کی برداره پشیمون میشه، هر کی هم برنداره پشیمون میشه. الماس و در و گوهر و جواهرات بی بدیل ریخته بود. انفاس و کنفیه تسبیح، نوم و کنفیه عباده، بخوابیدین عبادت با دقت البته دیگه، نفس میکشیدین تسبیح، یک آیه میخوندین 6000 برابر، یک شب 30000 برابر. درست فهمیدین؟ یک روز دیگه فرصت داری. هر کی فکر میکنه به اون مطلوبی که باید نرسیده هنوز نگذشته. بنابراین نگذریم همینطوری. ره چنان رو که ره روان رفتن. یه روز دیگه است ولی یک روز اساسیه. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود. هر دم خیلی. دو تا سوال رفقا داشتن که من اجمالا توضیح بدم. یکی راجع به جمع قضا و قدر، علم خدا قدرت قاهر خدا و افعال ما. بحث تفصیلیش رو تو بحث قضا و قدر و عدل قبلا انجام دادیم، بعد رفقا به اونجا مراجعه بکنن. تو بحث عدل الهی فکر کنم 10-15 جلسه اونجا موندیم و این شقوق مطلب رو گفتیم. منتها سوال به طور خاص اینه که آیا قضا و قدر قطعی و حتمی نیست؟ اگر هست که من قطعا می دانم که مثلا توی راه مثلا فرض کنید که مدینه به مکه حضرت ابو عبدالله حادثه پیش نمیاد، که پس ترس بی‌معناست. این یک، اگر قضا و قدر حتمیه. خیلی کارهایی که ما چون نمیدانیم، ما نمیدونیم الان از خیابون رد بشیم مثلا فرض کنیم چه پیش میاد، ولی حضرت ابو عبدالله آیا نمیدانست که بناست به کربلا برسه و در اونجا اون حادثه رو خلق کنن و بعدم همونجا شهید بشن؟ اگه میدونستن پس این ترسش به چه معناست؟ اگه نمیدونستن پس علم امام یعنی چی؟ تو نوع این قضایا دو وجه وجود داره، دو وجه یعنی دو تا حالت مختلف. گاهی وقتا خداوند از باب حکمت بالغ خودش و از باب رحمت بی انتهای خودش گاهی وقتا برخی از علوم را از معصوم قبض میکنه، میگیره، چون معصوم علمش مثل این تصویر نیست اینجوری باشه داده شد دیگه همه چی توش مونده. علم معصوم مثل آینه است. همه ما ها همینطوری ما هستیم، اونتا ما این حقیقت را کج میفهمیم، غلط میفهمیم، فکر میکنیم ما این که اینو فهمیدیم مثلا امروز جدول ضرب و حفظ کردیم دیگه داریم دیگه مال خودمونه، در حالی ما هم همینطوری هستیم. ما هم علممون اینطوری ثبت شده باشه اینجا بمونه برای ما، شاهدش یک آن اگر مشیت رو برداره هر آنچه میتونستیم میشه چی؟ پاک میشه. مثال عرفی عامیانش، یه لحظه آلزایمر میگیره، مشکل داره؟ ابزار ذهنش خراب میشه. منتها علم معصوم متفاوته با علم ما، حفظی و حصولی نیست. اون علمش با چه حاصل میشه؟ با اتصال به حق تعالی، آینه خداست، بنابراین هرچه بخواهد میتواند بداند. منتها بعضی از جاها خداوند از باب حکمت و رحمت هر دوتاش علم را قبض میکنه. مثل چی؟ مثل جریان حضرت ابراهیم و اسماعیل. اگر اسماعیل را می دانست، به قطع و یقین می دانست که میره اونجا و چاقو نمی بره و یه قوچ میاد و خب بریم فیلمشو بازی کنیم برگردیم، قطعا دیم اینجا این علم را قبض میکنه که در این چه اتفاق می افته. تا امتحان حضرت ابراهیم و ارتقاء حضرت ابراهیم چی بشه؟ محقق بشه. این بعضی از موارد. اینی که خداوند تو قرآن دم به دم وقتی که از قدرت‌های ملکوتی یا علم غیبی اولیا ذکر میکنه، یک الا ماشاءالله، یه به اذن الله، به اذنی امثال اینا میاره که کسی این حالت براش پیش نیاد که این دیگه تفویض شد دیگه مال خودشه. ببینید یه وقتی هستش مثلا من این پولو دارم میدم به شما، میگم برو مال خودت، وقتی هستم به شما ندادم که. شما وقتی که جلوی آینه وای میستیم به آینه چیزی نداشتین که، آینه مستقل از شما، بعد دیگه این دستش باشه و بره. کل نظام هستی، کل موجودات اینطوریه، هیچ چیز به هیچ کسی تفویض و واگذار نشده، همه چی هن؟ همه آنچه دارند علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، اراده خداست که در اونجا تجلی کرده. خب پس گاهی وقتا خداوند از باب حکمت و رحمتش این علم را برای اینکه اون فرد ارتقا پیدا کنه قبض میکنه. این به صور مختلف ممکنه تحقق پیدا کنه. مثلا تو روایت داریم که معصومین مکرر این روایت آمده که اگر نبود بدا، ما از هر چیزی که توی عالم اتفاق می افتاد الی یوم القیامه به شما خبر می دادیم. بدا چیه؟ بدا یعنی این که گاهی وقتا یک حادثه، یک واقعی در سلسله طولی علت و معلول باید اتفاق بیفته. ملک هم همینجوری علم داره بهش، ولی برخلاف علم عقول مجرد، ملائک مقرب، ملائک مثالی، واقعه های اتفاق میفته خلاف اون، به این میگن بدا. اصطلاح دیگهش میگن لوح محو و اثبات. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خداوند بعضی چیزا رو که میخواهد، اون خواستش هم باز به حکمته، منتها این حکمت در معرض علم و ادراک حتی سلسله طولی در مقربین نیست. و عنده ام الکتاب که بهش میگن لوح محو اثبات. به این لوح محو اثبات بعضی دسترسی ممکنه پیدا کنن، ازش خبرم ممکنه بدن، بعدی هم که خبر دادن ممکنه این خبرشون چی در بیاد؟ اشتباه در بیاد. مثلا تو این کتابی خاطرات آقای بهجت رو نوشته، زمان خود حیات آقای بهجت هم چاپ شده این کتاب، بعد اونجا از قول ایشون نوشته که سال ظهور امام زمان سال 1414 است، یعنی چند سال پیش؟ 20-21 سال پیش. اتفاقا جالبه این کتاب هم تو تجدیدهای چاپش، اون اولین چاپش که شده قبل از 14-14 بود، تو چاپای بعدی بعد از این سال اتفاقا چاپ شد. و بعد اتفاق نیفتاده بود دیگه، زیرش نوشت همین توضیح داده بود که مثلا این بدا حاصل شده. جدا از این که اصلا این کار غلطیه که کسی توی کتاب بنویسه سال ظهور این است به هر کی میخواد نسبت بده، اگه این کارا درست بود خود ائمه بلد بودن از این کارا بکنن دیگه، نکردن. حالا اون نویسنده از قول مرحوم آیت الله بهجت ممکنه ایشون به خصوصی توی یک مجلسی یواشکی به کسی چیزی گفته باشه، خب اینا رو نباید عمومی و علنی کرد، کار نداریم. اینجور موارد مواردیه که فرد اطلاعی حاصل میکنه از لوح محو اثبات یا لوحی که توش بدا محقق میشه. خب کار نداریم. اهل بیت در بعضی از موقعیت ها فهمدن اگر نبود بدا، ما تا روز قیامت هرچی بود به شما میگفتیم. در مورد اهل بیت ممکنه، یعنی اینا چون صریح روایته، ممکنه اهل بیت خصوصا برخی از اهل بیت در یک موقعیت هایی به اون اموری که بدا هم محقق نیست دسترسی داشته باشه. شاید اون که حضرت امیر خب بالاتر است مقاماً از حضرت زهرا، ولی حضرت زهرا جبرئیل به ایشون نازل می شد، به ایشون می گفت حقایق غیبی را، و حضرت کاتب حضرت صدیقه بودن که این مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه دیگه که به املاء القاء حضرت صدیقه است و املاء حضرت امیر که جبرئیل میگه. شاید این از قبیل لوح مثلا محفوظ باشد. بگذاریم اینا بحثش مشکل ورودش هم الان شاید مصلحت نبود اشتباهی مطرح شد. بعد توی بعضی از موارد علم قبض میشه از قبیل علم بدائی که لوح محفوظش رو باز به حکمت الهی فرد معصوم ممکنه نداند. شاید جریان حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام از این قسم باشه. اگر بگیم ائمه برخلاف سایر اولیاء کمل و باز تو ائمه امیر و مؤمنان حضرت صدیق رسول اکرم یا با توسعه خمسه طیبه، اینا یقینی نیست ها، احتماله. اگر اینا به لوح محفوظ بالقول المطلق دسترسی داشته باشند، حالا چجوری وجهش؟ پس ما صورت اول چی بود؟ که اصلا اطلاع را خداوند از اینها قبض کنه که نداشته باشن به حکمت بالغه. در مواردی نه دارن، در مواردی که اطلاع را دارن، حالا جدا از این که بگیم به لوح محفوظ دسترسی دارن یا بالاتر از اون، جریان کربلا که یک جریان پوشیده نبود، آقا امیر مؤمنان 20 سال قبل از اون منطقه میگذشتن، از کربلا از اسب پیاده شدن، فهمدن ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا، اشاره میکردن با دستشون، فهمدن اینجا 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 اینجا، و عشق میریختن. بعد گفتن چی آقا اینجا؟ فهمدن ها هنا مناخر کابهم، ها هنا مسار و عشاق شهدا، اینجا از اسب میفتن، اینجا جان میدن، اینجا محل به خاک افتادن یک عده شهدای عاشق خداست. از روز اول این داستان بوده دیگه، دقت فهمیدین؟ اینو میدانستن. پس این خوف یعنی چی اینجا؟ اگر میدانستند، اونم به قطع میدانستن، خوف یعنی چی؟ ببینید همه این دانستن ها و همه این موارد چطوریه؟ تو خلع اتفاق نمیفته. همه حوادث یک پایه که حلقه آخر تکمیل کننده اون حوادث چیه؟ فعل ما دیگه. یعنی اگر اونجا بگن که خوب اینو گوش کنین، چون اینجا لغزشگاهه ها، ببینید خداوند میداند که من فردا چه گناهی انجام میدم، منتها چطور میداند؟ چه من بخوام چه نخوام یا نه؟ این دانستن و قضا و قدری که فرع بر دانستنه، رو چی سوار میشه؟ روی تمام شرایط علی معلولی حادثه. یعنی چی؟ یعنی خدا تقدیر کرده که مثلا در یمن چی داشته باشیم؟ عقیق. در نشابور چی باشه؟ فیروزه. این که تقدیر کرده، این میداند، هم میداند هم قضا و قدرش متعلق شده. چرا؟ همینطوریه؟ بگه من خوشم تو نشابور مثلا این باشه. این علم و این تقدیر و قضا روی یک نکته سوار میشه. اون نکته چیه؟ اینکه شرایط علی و معلولی تحقق این حقیقت در اون فضا محققه. یعنی خدا می داند که این سلسله عواملی که تو این نظام هست توی عقیق یک سری مثلا عناصر معدنی لازمه، اینا تو یمن جمعه. برای شکلگیری فیروزه یک سری عناصر لازمه، اینا تو کجا جمعه؟ توی نیشابور جمعه. برای در یک سری چیزا لازمه، تو نجفه و قص علی هازا. حالا بیاین تو فضای انسانی. تو فضای انسانی خدا میداند که می خوردن من حق ز ازل میدانست، منتها چطوری میدانست که من اراده میکنم، تمایل پیدا میکنم به سوء اختیار خودم لب به می در چه لحظه‌ای، چه ثانیه‌ای، چه آنی میبرم. بنابراین اگر من می نخورم چی میشه؟ بازم علم خدا جهل نمیشه و چی میشه؟ علم به می نخوردن من پیدا خواهد کرد. یعنی پیدا خواهد کرد، نه پیدا کرده بوده است. نفهمیدین؟ بناست خداوند حضرت ابا عبدالله را حفظ کنه تا برسه به کعبه، 4 ماه اونجا بمونه، بعدم سرازیر بشن سمت کوفه و در کربلا شهید بشن. اما این بنا تو خلع نیست که به هر طوری شد این حفظ بشه. یعنی حضرت شهدا میگفتن که خب این که انجام میشه، پس چیه؟ بیاین ما تو مدینه بمونیم. هر معلولی با توجه به سلسله عللش تحقق پیدا میکنه. یکی از اون سلسله علل هم چیه؟ با خوف سرازیر شدن و با ترقب سریع راه رو طی کردن. این بس پیچیدگی‌های بیشتری هم داره دیگه، اقتضای بحث الان بیشتر از این نیست. فکر میکنم حل شده باشه. پس پل این نوع این قضایا به دو چیز برمیگرده. گاهی اصلا علمش قبض میشه، گاهی وقتا نه، علمش هست ولی اونی که علم را دارد، علم را در جای خودش داره. فهمیدین؟ و اتفاقا چون ما قدرت جمع نداریم، این علم ها را هم نداریم، چون فکر میکنیم اگه اینطور شد پس به هر قیمتی میشه، بعد خرابکاری میشه نظام. فهمیدین؟ توضیح بیشترش تا اون بحث قضا و قدر دیگه باید مراجعه بفرمایید. نکته دوم راجع به این سحر و تفرقه بین زن و شوهر و خانواده ها و تو ارتباطات که قرآن فرمود این کار شیطانیه. فتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. این نکته هم تذکر داده شد که این تفرقه کار کیه؟ کار شیطان. رو چی سوار میشه؟ همیشه شما که از یک کسی میبرید؟ وقتی بهش بدگمان میشین دیگه. اگه همیشه نسبت بهش خوب فکر کنید که معنا نداره جدا شدن. همیشه تفرقه، جدایی، اختلاف فرع بر سوء ظن. و قرآن این تذکر رو میده، میگه اصلا سوء ظن یک کار شیطانیه، دو ابزارش خیاله. بنابراین هر وقت سوء ظن آمد بدانید که این خیال شماست، نه فکر شما، عاقله شما. دو شیطان هم داره اونجا بهتون بازی میکنه. الا سوء ظن حق. سوء ظن حق دیگه سوء ظن نیست، واقع بینیه. مثلا آدم نسبت به دشمن اسلام و دین و پیغمبر اونجا بگه، دشمنی هم که تازه فهمیده، آگاه، عالم، آمده. نه هر دشمنی باز. کم نبودن اینا که وهابی بودن بعدا شدن جز مبلغین اهل بیت. تیجانی چجوری بوده، این اسام عماد چجوری بوده، تا یکی از راه اومد و دشمنی کرد، دلیل بر این نیستش که این فرد دیگه شقیه از اشقیاست به هیچ وجه. خیلی های دیگه ممکنه تو این فضا باشن و بمیرن و آخرم مشمول رحمت خدا بشن ها. باید فرد حق را یافته باشه، فهمیده باشه که این حقه، بعدم گردن کشی کنه. خب منتها ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون تو جبهه جنگ، چه جنگ فرهنگی عقیدتی، چه جنگ نظامی و فیزیکی، برخورده، برخورد باید بکنیم. ما چه میدونیم کی کجاست؟ اون امیرالمؤمنینه که شمشیرش تو حساب و کتابای شمشیرش هم ملک لحاظ میشه هم ملکوت، چون هر دوتا رو داره. بقیه از دم هر کی تو جنگا بهشون میرسید و وظیفه‌شون این بود بکشن دیگه، میکشتن. ولی امیرالمومنین که اینطوری نمیزدن که، سه تا میزدن پنج تا نمیزدن. بعد از حضرت سوال شد که این که دسترسی دارین که چرا نزدینش؟ فهمیدن این مثلا در نسلش یک آدمیه که مؤمنه، یا خودش در آینده اصلاح میشه. اسراف نمی کنه امیرو. تنها کسانی که هیچ اسراف نکردن تو عالم اهل بیت بود. نه عالمن نه جاهلن. ما گاهی وقتا عالمن اسراف میکنیم، گاهی وقتا جهلن. اسراف یعنی چی؟ یعنی چیزی میخواد به کمال خودش برسه، بعد ما چیش میکنیم؟ منعش میکنیم. این اسراف این نیستش که مثلا بگن خب آب کم اسراف نکنیم، معنای اسراف نشد که. قرآن میفهمد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آقا امیر مؤمنان کنار فرات وایستاده بودن، بعد یکم آب خوردن، از رود آب برداشتن، بعد بقیه آب ریختن تو خود رودخونه. فهمیدن کنار بریزی اسرافه. این چی؟ این آب رسالتی داره، این بناست چی بشه تو این نظام، بناست به کمال برسه. الان جماده، درسته؟ مرتبه کاملترش چیه؟ اینکه گیاه بشه. الان اگه پای گیاه ریخته شد، در مسیر کمالیش داره حرکت میکنه. دارت فهمیدین؟ بعد این اگه ما رفتیم تو چاه، چاه فاضلاب، این بالاخره بر میگرده به مسیر کمالش. ولی این رو از مسیر کمالش فرسنگ ها دور کردیم، میشه اسراف. از کمال، منع از کمال کار کیه؟ نمیذاره به کمال برسن؟ شیطان. خب تنها کسانی که هیچ اسراف نکردن اهل بیت بودن. این یک نفسی در صلبش هست که به کمال باید برسه، یا خودش. الان 20 سالش آمده تو جنگ، 40 سال دیگه توبه میکنه. در حتی همودین امام شما چه کاره؟ چجوری عمل میکنه؟ ماهی این شبا تقدیر اینه که از امیرالمومنین صحبت بشه دیگه. بعضی از دوستان میگفتن این بحثاش طولانی شد، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ آن نخال است و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. سعدیان نیست که هرگز ز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. حالا هرچی هم میگیم به اندازه فهم ناقص و علم شکست و بسته است ها، ولی اینقدر جذبه و جمال داره امیرالمومنین که بگذاریم. توی این قضیه سحر بودیم دیگه، سال دوم داشتیم میگفتیم دیگه، نه که سحر بین خانواده ها تفرقه ایجاد میشه. هم سال اینا تو این تفرقه که ایجاد میشه، حالا ما چه کار بکنیم؟ فرمودن یک راه شیطانی دیگهش، اون خودش شیطانیه، یک راه شیطانیش که خیلی رایجه، یه بار دیگه هم تو اون بحثای شیطان شناسی اینا مفصل گفته شده، اینه که میرن پیش دانویس و جنگیر و تلسم بده و این دوباره آدم خودشو از چاله تو چاه انداختنه، چون نوع کسانی که این کارا رو میکنن با جن شیطانی در ارتباطن. جن که مفت سرویس دهی نمیکنه که، اون فرد شده عامل شیطان، بعد بهش هم خدماتی ارائه میکنه در قبال گرفتن دینش و گرفتن دین دیگران، بعد یک آسیب های جدی میزنه. رفتن پیش چنین افرادی حرمت داره، حتی حرمت فقهی داره یا نه، هر کسی از دفتر مرجع خودش سوال کنه، ولی به هر صورت حداقلش اینه که آسیب های جدی به شما وارد میشه، چون همونطور که نمیدونین اون با چه مکانیزمی از درون شما، از رابطه شما خبر داد، نمیدونیم با چه مکانیزمی وارد شما میشود یا نمیشود. داد همودین جایی که شما هیچ اسلحه‌ای ندارین، هیچ هم خبر ندارین، شما فرض کنید یک کسی نامرئی این دور و برتون باشه، عقل حکم میکنه که واردش نشین، وارد این فضا دیگه. این راه غلط. راه دوم که راه صحیحشه، نوع امور شیطانی در کسانی تأثیر میذاره که خودشون راه نفوذ را باز میکنن. اینو خدا به کرات تذکر داده، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر مؤمن متوکل اصلا راه نداره این امور، انما سلطانه علی الذین یتولونه و هم به مؤمنون، ظاهره آخرش اگه این باشه. تسلط شیطان و امور شیطانی بر کیاست؟ بر کسایی که تولی کردن، پذیرفتن ولایتشو. چجوری ولایت شیطان را آدم میپذیره؟ با اصرار بر کبائر. مرتکب گناه بشه، یک تکرار و اصرار هم بکند، دو توبه هم نکنه، سه این راه نفوذ رو باز میکنه. الان تو این فضا میکروب هست یا نیست؟ هست که. شما چرا الان پوستتون عفونت نمیگیره؟ سالمه. این پوست سالم باشه، پوست رو سالم کنیم. ما دنبال اینیم که میکروبا رو کلن، اصلا ممکنه همچی چیزی که شما کلن عالم رو از میکروب خالی کنین؟ اصلا این محاله، ممکن نیست. این پوست خراش پیدا میکنه، میکروبی که قبلا بود و به شما آسیب نمیزد الان به شما آسیب میزنه، عفونت ایجاد میکنه به همین راحتی. این همین تو فضای معنوی هست. راهش چیه؟ توبه، استغفار، توسل. بسیار راه روشنیه. خوب آدم خودش رو زیر ذره بین بگیره، ببینید چیا داره، چه چه مشکلاتی داره؟ تکبر داره؟ نداره. حسد داره؟ نداره. واقعا نداره یا خودش با چشم پوشی و خوشبینی داره به خودش نگاه؟ آدم با خودش که دیگه نباید تعارف کنه که. بعد اگه داره اصلاح کنه، استغفار کنه و سعی کنه در رفعش. یه بار دیگه هم عرض شد یه کسی همین جن و این امور در زندگیش خیلی وارد شده بود، میگفت من خیلی آدم بعد تماس گرفته بود، ازش سوال شده بود که خب چه مشکلاتی داری؟ میگفت نه من خیلی آدم متدینی هم، دعای کامل. دو تا بچه رو ضایع کرده بود، بعد با چه وضعیتی؟ یه خانمی بود، شوهرش به رحمت خدا رفته بود، روی بعضی از جهاتی که مثلا نفسانی بود که من میخوام حتما دیگران بگن چه زن خوبی بود، وفادار بود به شوهرش. دو تا بچه خودش ضایع کرده بود، دو تا دخترش فاسد شده بود. من وقتی که میدونم نمیتونم این دوتا هندونه رو با دستم بلند کنم، دارم یکی یکی میندازم، گناه کبیره کردم دیگه. شاخ و دل داره گناه کبیره. موارد مشابه از اینا زیاده دیگه. یک کس دیگه بود مشابه این بود، اونم همینطور میگفت من خیلی متدینم و اینا. اینا یکی از رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش که ازش سوال کردیم که خوب فکر کن، گفت نه من خود مشکل ندارم. بعد آخر معلوم شد که ایشون پدرش مادرش رو طلاق داده بود، بعد ظلمم کرده بود واقعا به مادرش. این بچه با مادرش بزرگ شده بود، بعد ظلم به مادر که به این ربطی نداره، بالوالدین احسانن چیه؟ مطلقه به والد. این یه بار دیگه من شد از احکام بین المللی اسلامه، اون والدین کافر حربی نباشن احسانش برداشته نمیشه، ظالم باشن اصلا بچه رو انداختاشن گوشه خیابون، بعد 30 سال بفهمه که این پدرشه باید احسان کنه. نفهمده به والدین محسنین، به والدین مؤمنین، به والدین نمیدونم چی، بدون هیچ قیدش هم فهمید این دوتا والدش والد و والدشن احسان داره. بعد این پدر هی میگفته بیا به من سر بزن، این تحت القای مادرش و بعدم شوهرش نمیرفته. بعد میگفت پدرم این دم آخری مریض شده بود، گفت دختر بیا یه بار ببینم دم مرگی، آخرش هم نرفتم. این یک عمر برای یک گناه کبیره مستقره، بعدم میگه من چقدر دادم خوبی هستم. چرا؟ چون دای کومل دارم میخونم. حواسا پرته، ریشش کجاست؟ معرفت به دین نداریم. دو تا کلمه سطحی شنیدیم، نمیدونیم چیا بوده، چیا وظیفمون بوده، واجبمون بوده که انجام ندادنش اصلا گناه بوده. یه بار که لیست واجب و حرام رو همینجا خوندیم دیگه. پس راه جلوگیریش جلوگیری خوده، یعنی بستن راه نفوذ شیطان. اینو خدا تو سوره ناس هم تذکر داده دیگه، فرموده که قل اعوذ برب الناس ملک الناس میشه. اگه شما به خدا پناه بردین یعنی چیکار؟ خدا شما محافظت میکنه یا نه؟ پناهش تشریفاتیه یا آثار داره؟ پس کی نفوذ میکنه تیر در من؟ وقتی که از پناه خارج شدم. خب این مطلب بعد. پس یک راهش، یک راه اصلیست، شاه راه جلوگیری کلن از این امور شیطانی از قبیل چش، زخم، حسد، نمیدونم تلسم، امثال اینها، ایمان، توکل و بستن راه های نفوذ با توبه، استغفار، جبران. خصوصا در ما باید دادم توبه، هر چیزی هم به حسب خودشه دیگه. توبه من که با مثلا پدرم رفت آمد نمی کنم، این که برم راضیش کنم، دستشو ببوسم، رفت آمد کنم، به استغفار که حل نمیشه. دو، بعضی از امور کم کم راه جن رو باز میکنه. مثلا اجنه خیلی به موسیقی علاقه مندن و جن شیطانی ها، و حتما در این اینایی که عرض میکنم تو روایت ها تو این موقعیت ها جمع میشن. هر کسی مبتلاست، البته این که حالا خود احرازش توسط آدم صرف این که یک زن و شوهری با هم اختلاف دارن، این که فکر کنه یک کسی رفته تلس میگرفته، یا شیطان هست، شما شیطان همیشه صبح و شب با ماست، ولی اینکه آدم بخواد کسی رو متهم کنه که این فرد این کار را کرده، این با آخرت خودش بازی کردنه ها. بالاخره شیطان تو ما نفوذ داره و شیاطین به این کار رو میکنن. خب یک راهش عرض کردم استغفاره، یک راهش هم قوت دیگه، آدم قوه عقله خودش رو قوی کنه، تو حوادث مقدار نفس خودش را تقویت کنه که زود واکنش نشون نده، یه مقدار احتمال پردازی کنه، این احتمال نداره اینطوری باشه، احتمال نداره اینجوری باشه، احتمال نداره اینجوری باشه، احتمال نداره این که الان اینجوری به من گفت به خاطر این باشه که مثلا فرض کنید که خیلی خسته بوده، مثلا فرق داره، یه نفر از روی ما همه قضاوت هامون رو تو این حالت قرار دادیم که فرد در بهترین حالت راحتی روانی بود، ولی چون خیلی آدم مثلا پستیه به من این فوشو داد. واقعا اینطوریه؟ نوعا خود ماها کی براشفته میشیم؟ کی از دستمون در میره یک حرف ناروایی، یک فعل ناروایی مرتکب میشیم؟ یکسان نیستن دو نفری که یکی توی فشار و سختی و اعصابش خورد بوده، مثل بادکنکی که حالا پر باد بوده، یه دست اینجوری زدی ترکید، اینه شما نمیتونید یکسان باهاش معامله کنید با بادکنکی که مثلا نصفش یک سلسش پر باد داشت دست زدین ترکید. معلوم نیست جنسش اینطوری باشه، هر چیزی به حسب موقعیت خودش. این دوتا راه، از راه اول چی شد؟ استغفار و توسل. دو، تقویت قوه عاقله، چه در ادراکات چه در عقل عملی تو رفتارها، هر کدومشون باز دستورالعمل داره. سه، دوری از اموری که اراده رو ضعیف میکنه و امور شیطانی و اجنه شیطانی بهش علاقه دارن، تو فضایی که مثلا از دستورات یکی از اولیاء خدا به کسی که همین مبتلا به جن بود این بود که بفرمودن که حتما شب خصوصا آشغال تو خونه نمونه، تو خونه موسیقی نباشه. بعد دیگه اسپند دود کنن دیگه، عرض بزرگتون که آیت الکرسی رو با دست بنویسن بزنن تو خونه، نوشتن با دست آثار بیشتری داره. امثال این دستورات هست که باید انجام بشه. اگر دستور دیگه هم هست که الان دیگه لزوم نداره طرحش همش اینجا، هرچی آدم مظاهر توجه به خدا را چه در قول چه در فعل چه در حال زیاد کنه، مظاهر شیطانی چی میشه؟ دور میشه دیگه. نه، اون چی بود میگفتش که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. از اون طرف هم همینطوره، فرشته چو در آید دیو بیرون می رود. وقتمون به این دو تا سوال گذشت. بقیه تفاوت آیت انبیا و سحر میماند برای شب آینده انشاءالله. خب به حسب ظاهر هنوز رؤیت ماه نشده، بعیدم هست ماه رؤیت شده باشه، چون ماه میدونین اگه میخواست رؤیت بشه باید کی رؤیت بشه؟ اول غروب، یعنی قبل از اذان. این فاصله غروب آفتاب تا اذان مغرب که یک فاصله 20 دقیقه ای تقریبا، که یک قرمزی از بالای سر آدم عبور میکنه وقتی آدم میبینه به حالت شفق داره، بهش میگن حمره مشرقیه. تو اون 20 دقیقه اگر شب اول، شب اول ماه کسی بخواد ببینه، باید تو اون 20 دقیقه ببینه، بعدش دیگه دیده نمیشه. به اندازه چند دقیقه ای هم بیشتر دیده نمیشه، شاید 3-4-5 دقیقه. اینم که گاهی وقتا میفته اعلامش به آخر شب یا حتی یه سالی صبح اون روز بعد اعلام کردن، نه به خاطر اینکه اون وقت دیده شده، به خاطر اینکه تحلیل باید بشه، چون خود ماه زاویه دیدنش فهم ممکنه که بگی ماه رو دیدم در حالی که تیکه ابر بوده. اینو بعد هی متخصصین فن تحلیل و بررسی میکنن، اگر به نتیجه برسن میگن، ولی خب زمان دیدنش همون ابتدایشه. به حسب ظاهر خب بالاخره فردا انشالله روز ماه مبارک باشد، که اگر روز ماه مبارک بود رفقا فردا از افطار تشریف داشته باشن، اینجا انشالله افطاریه. الحمدلله رب العالمین.